الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته سر روایت به عنوان نص خاص در باب دین میت در فرضی مطرح شد که تعدادی از ورثه میت اقرار به دین او دارند و تعدادی دیگر آن را انکار می کنند. روایت اول معتبره اسحاق ابن عمار بود، روایت دوم روایت ابوالبختری وهب ابن وهب بود، روایت سوم روایت فضیل ابن یسار بود. عرض کردیم بنابر این که حج ملحق به دین بشود، این روایات مربوط به دین وارد شده است و چنانچه دلالت بر یکی از اقوال سگانه‌ای داشته باشد که مطرح شد مبنی بر توزیع اشاعه تمام، این سه تا قول رو میتونیم اینطور اسم بذاریم، طبعا دلالت بر حکم مسئله کنونی ما هم خواهد داشت. بنابر چی؟ الهام. فرض بگیریم ما ملحق دانستیم. بله. نه، در گذشته هم مطرح شده که آیا حج ملحق به دین می شود یا متفاوت از دین هست، که ما در گذشته مطرح کردیم که دین در نصوص منصرف به دین خارجی است و حج را دین نمیگن و اطلاق نمیشه بهش. اشکال نداره، علاوه فرض که پذیرفتیم، فرض میگیریم آقا شما نتیجه گرفتید در اون جا الحاق را، جا داره بررسی کنیم ببینیم این روایات کدوم یکی از اقوال سگانه را ثابت می کند تا حج همون حکم را داشته باشد. اما روایت اولا از نظر سندی معتبر است و هیچ اشکال سندی در آن وجود ندارد. انما الکلام در مفاد و معنای یلزمه ذالک فی حصته است. بر اساس تحقیقی که ما صورت دادیم در معنای یلزمه ذالک فی حصته، سه وجه مطرح است بلکه سه نظریه وجود دارد. وجه اول این است که یلزمه ذالک فی حصته به معنای این است که تمام دین این میت در حصه وارثی است که اقرار به دین او کرده است. این نظریه نظریه است که سید محقق خویی در کتاب معتمد اختیار میکنن و علی الظاهر مبنای این نظریه این است که مشار الی به اسم اشاره دین میت به تمامهی است و معنای یلزمه ذالک فی حسته این است که حسه مقر ظرفی برای تمام اون دینی است که اقرار با آن کرده است، لذا اگر دین میت به مقدار حصه این وارث مقر باشد یا کمتر از مقدار حصه وارث میت باشد، بر وارث میت لازم است تمام آن را بدهد. و چنانچه دین میت فراتر از حصه میت بود، فراتر از حصه مقر بود، بر مقر لازم است از حصه خودش هر مقداری که هست بپردازد و واجب نیست ما بقیه آن را از اموال خودش جبران کند. یعنی سنا فرض میکنیم دین میت 50 میلیونه، حصه ای که به این مقر رسیده 30 میلیونه، 30 میلیون رو بده، اما دیگه ما بقیش بر عهده این نیست. این یه بچه آقای خویی میفرماید که یلزمه ذالک فی حصته، یعنی تمام اون دین در حصه این میت. و ذالک به چی برمیگرده؟ به دین برمیگرده. وجهش هم گفتیم ذالکه اشاره به چی باشه. این وجه. وجه دوم این است که این روایت دلالت دارد بر لزوم اداء دین از حصه مقر به نسبت حصه ای که نصیب مقر شده است، نه اداء تمام آن. یعنی مشار الیه ذالک اگر چه دین است، ولی مراد من حصتهی یعنی از حصه اش به نسبت فی حصتهی. حالا فی حصتهی او اولش هم فی حصتهی میشه، اما به نسبت باز میشه، چون اولی هم ظرف میشه، اشکال نداره، اما فی حصتهی به نسبت، این مقصوده. اینم یک احتمال، ولی اینو احتماله، ندیدم کسی قائلی داشته باشه، یعنی منظور مطرح کرده باشه، اختیار کرده باشه. حالا تأمل کنید اگر احیانا کسی رو پیدا کردید بگید، توضیح میشه. احسنتون. سومین وجه این است که اساسا این روایت مجمل است، امرش دائر بین اخراج تمام دین و اخراج بعض دین به نسبت می باشد. به این دلیل که مشار الیه به اسم اشاره ذالک دین نیست، بلکه اقرار است. یلمه اون اقرار، اگر اقرار کرده، اقرار رو لغلا الان بزهم جائز. در این صورت در حقیقت امام در مقام بیان اقرار بعض ورثه به دین میت می باشد و در مقام بیان کیفیت الزام مقر به اقرار خودش در حسه اش نیست، یعنی نمیخواهد بگوید که آیا به نحو تمام باید دین را بپردازد یا به نسبه. لذا از این روایت یکی از دو وجه گذشته به عینه استفاده نمی شود معینا. در نتیجه روایت از این جهت مجمل است و از نظر ما همین وجه اخیر وجه درستی است و هیچ دلیلی که ثابت کند مراد از ذالک دین است و این که مقصود از دین تمام الدین است یا بعض آن به نسبت است یا این که ذالک مشار علیه اون اقرار می باش، نه بله یا اون بله یا هر یکی از اینا میشن وجود ندارد، بلکه احتمال رجوع ذالک به اقرار وجود دارد و مقصود از امام از یلزمه اقرار می باشد، چون میگه رجل موت فاقر علیه بعض ورثتی لرجل بدین. سوال از اقرار، این اقرار نافذ یا نافذ نیست؟ امام میفرماید که یلزمه ذالک، اقرار کرده پای اقرارش هم باید بمونه. چرا؟ چون اقرار لغلا علی انفسهم نافذه، لازمشونه. حالا فی حستهی، میگه در سه، حالا که اقرار کرده در حسه چی؟ لازمش هست این اقرار. چجوری در حسهش لازم میباشد؟ آیا به نسبه یا به تمام؟ اینو دیگه ما از این روایت نمیفهمیم، هیچ مرجعی هم برای تعیین وجود ندارد. اشکال نداره، وقت اقرار سازگاری دارد هم با چی؟ هم با تمام و هم با بعض و تو در واقع مشاه، یعنی هم با بعض توزیعی و هم با تمام الدین سازگاری داره. فرق نمی کنه، در معنا فرق نمی کنه. حالا ما بگیم ذالک بدین برگرده، بعضم اجمال وجود داره، یعنی این که آیا ذالک تمام الدین یا این که نزالک دین به نسبت حسه‌ای که دارد. اما اگر بگیم اقرار برمیگرده، اجمال بیشتر روشنه، چون ممکنه کسی بگه وقتی زالک به دین برمیگرده زور داره در دین موجود، دین موجود یعنی تمام دین موجود، ممکنه همچین انصرافی در اونجا حاصل بشه، کما که آقای خویی همینطور استفاده کرده، میگه زالک به دین برمیگرده، دین یعنی دین موجود در حسه‌ای توست دقیق فرمودید. اما اگر بگیم که ذالکه به اقرار برمیگرده، این اجمال روشن تره، چون اقرار لازم و نافذ است در حسش، اما متعلق این اقراری که لازم و نافذ است آیا تمام است و یا چی؟ بعض به نسبه می باشد دیگه معلوم نیست. لذا از نگاه ما این روایت مجمل هست و نمیتواند مستندی برای تعیین یکی از اقوال سگانه قرار بگیرد، کما این که آقای خویی به این روایت آمده چیکار کرده؟ استناد کرده. این روایت اول درست شد؟ درست شد؟ خب نمیگه، توضیح هم نمیده. به فرضی که زالکه رو به دین برگردانیم ممکنه چنین استظهاری بشه، زالکه رو به دین اما احتمال برگشتش به اقرار هم وجود داره. فقط داری؟ به فرضی که به زالکه برگردانیم، چون در سوال از دین سوال نمیشه. ببینید میگه که فاقر علیه بعض و ورثتی لیلت جنت به دین، اقرار میکنه. خب دین منظوره یا اقرار منظوره؟ این یلزم
سوال تکلیف
چی؟ تکلیف نسبت به این که یه اقرار نافذ است یا راجع به این که دین رو چیکارش کنیم؟ کدوم یکی؟ نه نه نه، از کجا استفاده میکنید شما؟ نه 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 نه، اتفاقا چون منکر و مقابل داره ممکنه آقای سائل از این جهت سوال کنه، با وجود این که دیگران دارن انکارش میکنن و میگن چنین دینی نیست، این اقرار به درد میخوره یا نمیخوره؟
یعنی این سوپ به چیزی
دیگر
در میاد یا نه؟
نه، خب از کجاش استفاده میکنید؟ من میگم نه خیر، به دلیل این که منکر داشته سائل از امام سوال میکنه، در جایی که منکر نداشته باشه اقرار العقلاء علی انفسهم که جائز، هیچ مشکلی نداریم. اما اون جایی که این اقرار مقابل داره، منکر داره، اقرار به درد میخوره، میتونه هر دوش مطرح باشه. آقا چرا شما میگید نمیخواد بپرسه؟
این ظهورش اینه که
من چه اقراری کردم. منشأ ظهور چیه؟ آقا منشأ ظهور رو به ما بگید.
ظهور عرفی.
آقا ظهور عرفی، الان اگر کسی بیاد خدمت امام بگه آقا همچین اقراری اتفاق افتاده، ادعیمون رو انکارش میکنن، این اقرار چه جوریه؟
این
نه اصلا یه اقرار نافذه یا نافذه؟ اصلا نفوذ این اقرار رو سوال بکنه
اشکال
نداره. اونی که مقصود اصلی سوال است روی آقا مقصود رو آقا یه چیز
ببین
از کجا کشف بکنیم؟ اول کلامه. دو احتمال داره، آقای سائل آمده نسبت به نفوذ اقرار شک داشته، چون منکر داره این اقرار مقابل داره. دوم این که نه، اصل نفوذ اقرار رو قبول داره، میگه آقا نه معلومه. نهایتا این که چگونه به عهدهش میآید سوالشه. از کجا بیشتره؟ آقا یک مسلمان میخواد ببینه این اقرار نافذه یا نیست، اقرار اصلا به درد میخوره یا به درد نمیخوره، اینو نمیتونید شما همطوری بگین که. ببینید ظهور منشأ میخواد. شما باید یک مرجحی برای احتمال رجوع زالکه به دین پیدا بکنید که ما از رجوعش به اقرار دیگه منصرف بشیم، همطوری که نمیتونیم بگیم. هر دو احتمال در اینجا وجود داره، هم این هم اون. شما اگر مرجحی پیدا کردید جلسه بعد برای من بیارید.
نمیشه باید
زمان
با این ماده
لازمه
میرسونه که اول اقرار نافذه با فی حسده این نافذه در اون، یعنی هر دو تا رو باید
در حسش. خب به چه صورت نافذه؟
اولا اقرارش نافذه،
احسنت، در حسش. در حسش که هست آیا به نحو تمام یا به نسبه؟
به نسبه.
چرا میگید به نسبه؟ نه
نه
نه نه نه، آقا در حسش هست، هم میتونه به نحو به نسبه در حسش باشه، به نسبت بره، هم میتونه تمامش باشه. نه ظهور رو درست نکن، ظهور رو بیارید منشأ بیارید. خب این یه روایت. دوم این که اجمال داره، نه حتی ما میگیم اگه زالکه به دینم برگرده، نه اگه زالکه به دین هم برگرده این شبهه وجود دارد، اما به قدرت رجوع زالکه به اقرار نیست. بله
زالک دین
باشه، بله ممکنه کسی این استراف استفاده کنه که
یه
سطحی
رو اگر خواسته باشیم به
دست بگیریم، بله ممکنه اون رو استفاده بکنه، مثل اینکه آقای خویی استفاده کرده که دین یعنی تمام الدین. وقتی میگن دین، اونی که نیاز به بیان داره نسبته که نیاز به بیان داره، نه تمام الدین. تمام الدین نیاز به بیان چی؟ نداره. عرض کردم اون میشه به یک نحوه اگر به دین برگرده بگیم اون انصراف وجود داره. این روایت چند ماه؟ اول.
آه
بگه. ما ملحق نمیدونیم. آره، ولی اگر ملحق دانستیم فرمایش آقای خویی در صورت رجوع ذالک به دین ممکنه قابل پذیرش بشه. اما روایت دوم، آقا اونجا مباحثه دارن، آقایون صدا چیه؟ یا نه صحبت نه بله.
اگر
اشتباه اسلام
طبق
قاعده الاقرب و ایمن
خب این
دیوار قبل از دین اومده
این میشه
خود قرینه است که بدینه اقرب دینه جلو عقبی نداره اصلا. دین مقدم و مؤخر نیست، اقرب دینه یک چیزه. اگر اقراری بود بعد دین جداگانه بود، یعنی یه چیز جدیدی بود، بعد می‌خواستیم بریم ضمیر به اقرب باهات برگرده بگیم دینه، درسته، اما اقرار به دین. مثل این میمونه شما بگید آقا نخیر، مثل این میمونه بود بعد دین جداگانه بود، یعنی یه چیز جدیدی بود، بعد می‌خواستیم بریم ضمیر به اقرب باهات برگرده بگیم دینه، درسته، اما اقرار به دین. مثل این میمونه شما بگید آقا نخیر، مثل این میمونه شما بگید ضمیر به مضاف الیه برمیگرده تا به مضاف، اصلا کسی نمیگه که
خود حضرت عالی دو تا مشاهده
درست فرمودی،
یه مشاهده اقرار، یه مشاهده دین، به خاطر
حالا بس
خب
بله بله ما میگیم که
مجاز وقتی حضرت عالی دو تا مشاهده
بین این و بین اون، ببینید آخه بین این و این، یکی این که اقرار به دین مرجع ضمیر باشد، یکی دین مرجع ضمیر باشد، خود دین، یعنی یکی از این دو تجدید دارید. و اون اقرب رو هم قبول نمی کنن. حالا شما در ادب دلان در ذهنته چیکار میکنن آقا؟ اختلاف نظر خیلی جدی وجود داره، اما در علم اصول قبول نمی کنن. در اصول کلن این اقربیت، یعنی اقرب بودن مرجع ضمیر رو منشاء ظهور نمی بینن، منشاء ظهور یعنی ظهور ساز نمی بینن. و ما هم در بحث فکر کنم چیز بحث کردیم اگه یادم نباشه اینا. خب اما روایت دوم، در روایت دوم در دو مقام باید بحث کرد. تارتن در سند آن باید بحث کنیم و اخرا در دلالت آن باید بحث بشود. اما سند این روایت عرض می کنیم که این روایت به چند طریق نقل شده است. هم یری در قرب الاسناد از سندی ابن محمد عن ابی البختری روایت کرده است و سندی ابن محمد عبارت است از ابان ابن محمد بجلی که نجاشی در شأن و وصف او میگوید کان ثقتن وجهن فی اصحابنا الکوفیین. سندی ابن محمد ثقه است، وجهی در اصحاب، یعنی شناخته شده در اصحاب کوفیون است، لذا به این طریق در سند این روایت تا ابی البختری اشکال وجود ندارد. و اما شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این روایت را در تهذیب در چند جا نقل می کند و در تمام موارد ابتدا محمد ابن احمد ابن یحیی در سند می آید، صاحب نوادر الحکمه، که او از ابی عبدالله روایت کرده، عن ابی عبدالله، و ابی عبدالله از سندی ابن محمد روایت کرده و او از وهب ابن وهب یعنی ابل بختری روایت کرده. پس شد محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله عن سندی ابن محمد عن وهب ابن وهب ابل بختری، درست شد؟ و ظاهر این است که مرادش از ابی عبدالله محمد ابن خالد برقی نیست، چون محمد ابن خالد برقی از ابوالبختری مباشرتا و مستقیما روایت میکند نه با واسطه، کما این که در سند صدوق من لا یحضر همینطور است، بلکه این احتمال وجود دارد که مرادش از ابی عبدالله محمد ابن احمد ابو عبدالله رازی جامورانی باشد. و جامورانی کسی است که به اعتراف ابن قذائری ضعفه القمیون، قمیون او رو چکار کردن؟ تضعیفش کردن. بله؟ نه نقل نکرده، نه نه. بر این اساس نه، همین تضعیف اینها تضعیف دیگه، قمیون ابن قذائری داره در واقع تأیید میکنه، خودش در حقیقت وقتی میگه ضعفه القمیون خودش در واقع تضعیف رو میپذیره، ولی تضعیف ابن قذائری برای ما حجته. تضعیف یعنی عدم ثقه، توثیق نکردن، تضعیفش کردن، تضعیف در نقل حدیث کردن دیگه. حالا میشه این ریشه یابه کرد، اما در این حال ما همین که ابن قذائری میگه آقا ضعفه القمیون و خود ایشون هم این تضعیف رو قبول میکنه برای ما حجته. لذا این سند، این روایت با این طریق و سند به ابوالبختری میشود چی؟ سند ضعیف. چرا؟ به خاطر ابی عبداللهی که در اینجا وجود داره. خب برقی که جای خودش داره ثقه است، بعدش سندی ابن محمد هم که مشکلی نداره، اما این ابی عبدالله در اینجا با مشکل مواجه. اما طریق صدوق به ابوالبختری به محمد ابن خالد برقی منتهی می شود و همونطوری که خود صدوق در مشیخ نقل می کند، اون چه از ایشون به خالد محمد ابن خالد برقی منتهی می شود سندش معتبره در مشیخه، لذا اشکالی ندارد. تا اینجا روشن می شود که سند این روایت به ابوالبختری، تا ابوالبختری یعنی بنابر اون چه در قرب الاسناد و الفقیه شیخ صدوق هست مما لا اشکال فی، اشکالی درش وجود ندارد، اما بنابر اون چه در تهذیب شیخ هست به لحاظ ابی عبدالله جامورانی اشکال دارد. تا کجا؟ تا ابوالبختری. البته انما الکلام در خود وهب ابن وهب ابوالبختری است، در خود اینه، چون رجالیون امامیه و غیر امامیه بل اتفاق گفتن وهب ابن وهب ابی البختری کذاب و وزا است، دروغ میگوید و حدیث جعل میکند، بلکه گفتن از دروغگوترین اشخاص شناخته شده است. هم رجال ابن قذائری دارد، هم رجال علامه دارد، هم سایر رجال ها از رجال اهل سنت هم همینطور درباره کمه اینطور گفتن. خب شکنی؟ هیچی دیگه. حالا تا اونجا هم که درست بشه خود ابوالبختری به درد ما نمیخوره، اما از طرف ما میبینیم آقا بعضی روایت ابوالبختری رو معتبر میدونن. چی میشه؟ چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ لکن در اینجا یک نکته وجود دارد. اون نکته این است که در رجال ابن قذائری در این حالی که او را کذاب میخواند، کلامی در شأن ابوالبختری به صورت الای استثنائی آمده است که چه بسا ممکن است از اون کلام و تتمه استفاده کنیم که ابن قذائری شهادت می دهد به این که روایات ابوالبختری چنانچه از امام صادق علیه السلام نقل کرده باشد مورد اعتماد و موثوق بها می باشد. از اون جمله، حالا اون جمله چیه؟ این خوب دقت کن بنویسید که یادتون نره. اون جمله این است که ابن قذائری در وصف ابوالبختری میگوید کذاب عامی الا ان له عن جعفر ابن محمد احادیث کلها یوسف بها. درست کذاب عامی هست، اما این شخص احادیثی از جعفر ابن محمد علیه السلام دارد که یوثق به هست، یعنی مورد وثوق. حالا صبر کنید. و در کتابی که از رجال ابن قذائری چاپ شده است لا یوثق بها است، لا یوثق بها. و منقول از ابن قذائری به تعبیری این کلام ابن قذائری در فرمایشات بعضی به صورت اثباتی بدون لا نافی آمده است. حالا سب کنید بدون لا آمده است، یعنی یوسق بها آمده است. از جمله در کلام صاحب مجمع الرجال علامه قهبانی و صاحب معجم الرجال سید محقق خویی یوثق بها دارد، نه لا یوثق بها. و اما در کلام علامه مجلسی اول در روضة المتقین و در کلام محقق حائری در کتاب الخمس که مرتضای حائری ها نه ماری بزرگ، یعنی فرزند حائره بزرگ. و در کلام محقق تفرشی در نقد الرجال لا یوثق بها دارد. در سه جا گفتن چی؟ وقتی در کلام رو نقل میکنه لا یوثق بها دارد، در جواهر هم لا یوافق بها دارد، که اون احتمالا اشتباه چاپیه دیگه، همون لا یوثق بها در کلام صاحب جواهر منظوره. خب درست شد. لکن حکایت به اثبات لای نافیه یعنی لا یوثق بها با کلمه الای استثنایی سازگاری نداره. می کذاب امامیون الا، درسته کذاب امامیون، الا این که احاسیسی دارد که یوثق بها، و الا با الا سازگاری چینه؟ الا احادیث دارد لا یوثق بها، نیاز به گفتن ندارش دیگه، همون کذاب امامیون چی؟ افاده دار. و بر این اساس بعضی از اساتیز ما از کسانی که الان در حیات هستند، من جمله آقای زنجانی، آیت الله زنجانی، شبیری زنجانی رحمت حفظه الله تعالی، به اتکاء این که لا یوثق بها با الا سازگاری ندارد، میگوید غلط مطبعی است و یوثق بها درسته، لذا به روایت ابوالبختری چه میکند؟ اعتماد میکند. اللهم الا ان یقال، مگر این که بگوییم در جمله الا دو ضعف می شود مطرح کرد، یکی این که الا خونده شود که طبعا با یوثق بها سازگاری دارد، دوم این که الا خونده شود که تأکید و استدلالی برای کذاب عامی بودنش است، تأییدی برای کذاب بودنش باشد، که این با لا یوثق بها سازگاری دارد. یعنی میگوید کذاب عامی، الا آوا باشید، الا ان له عن جعفر ابن محمد احادیث کلها لا یوثق بها. باشه، تخصیص نمیزنه، تأکیده، نه تأکیده، تبیینه، احسنتم، تبیین داره میکنه، نه سند میخواد بیاره، میان در واقع میگه آقا این کذابه، میگن چطور؟ میگه آقا دلیل بر کذاب بودنش این است که بسیاری از روایت از امام صادق نقل میکنه، هیچ کدومش قابل اعتماد نیست، این خودش کذاب بودنش میرسونه. پس در خود این لفظم دو وجه متصوره، یکی الا خونده بشه، یکی چی؟ الا خونده بشه. بر این اساس نتیجه ای که ما میگیریم این است که با این کلام ثابت نمی شود شهادت ابن قذائری به مورد اعتماد بودن روایات ابوالبختری از امام صادق. یکی این که یوثق بها و لا یوثق بها داره، حالا ما میگیم اون یوثق بها لا یوثق بها با الا سازگاری چی نداره، این احتمال داره در اینجا الا باشه، الا باشه، الا باشه یوثق بها باش سازگاری داره. چی؟ عمل در حدی نیست که اعتماد حاصل بکنه. بله، نه ابن قذائر، بله، نه کجا میگه عمل کردن، کجا میگه عمل کردن، به روایاتشون عمل بکنن. بله، چرا خلاف سفر، چرا میگه؟ بله، ببینید اتفاقا ببینید میگه آقا این کذابه، کذابه. چرا میگه کذابه؟ چرا استعمال هم زیاد کردن؟ این احتمال وجود داره که نگیم که ظهور اون نیست. ببینید احتمال وجود داره، احتمالش احتمال عقلاییه. اتفاقا مؤیدش اینه که در خیلی از نسخه ها لا یوثق بها داره. خود لا یوثق بها مؤید چیه؟ علاس. کما این که یوثق بها میتونه مؤید الا باشه، هر دوش هست. در هر صورت و اما این که محدث نوری در خاتمه مستدرک میگوید به دلیل این که ابوالبختری از مشایخ صدوق است و به دلیل این که همیری در قرب الاسناد از ایشون صد روایت نقل میکند، ما به روایات او اعتماد میکنیم، این دیگه بطلانش کاملا روشنه. از مشایخ صدوق باشه، ما مشایخ صدوق رو قبول نداریم که همه